هستیم که در داخل افغانستان علارغم تمام محدودیت ها باز هم بانوان هستن که کار آفرین هستن، تلاش میکنن، زحمت میکشن و نقش خودشان را به خوبی در پیشبرد اقتصاد خانواده و اجتماع پیش میبرن. پس وعده ما و شما هفته بعد در برنامه روی موج جوانی با موضوع خانه و خانواده. سؤالی که از دوستان عزیز پرسیدیم ایست که اگر نقش بانوان در یک خانه و جامعه کمرنگ شوه چی پیش می آید؟ با تشکر از شما همکار محترم و شنونده های عزیز، منتظر پیام ها و صحبت های خوب شما در برنامه روی موج جوانی هستیم.
سپاسگزاریم از آقای موحد و امیدواریم که شما دوستان عزیز هم با پیامکایتان این برنامه های زنده را همراهی کنید و در این لحظه یک آهنگ پیشکش شما میشه.
مثل خمیازه خوش رنگ انار از دلم خنده ها رست دلم، مثل خمیازه خوش رنگ انار از دلم خنده ها رست دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار از دلم لاله زار از دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار از دلم لاله زار از دلم. چشم ابر است و زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است، چشم ابر است و زمین در بغل بام است، چشم های تو ولی باغچه بادام است، هیچ حاجت به دعا نیست تو که خوش باشی، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام است، به تو من در بدرم با تو دلم آرام. پر زدن چوچه یک مرغابی آبی آبی آبی، تو پر از پر زدن چوچه یک مرغابی آبی آبی آبی، باد افتاده بگی سوی تو در بتابی یک شب مهتابی، باد افتاده بگی سوی تو در بتابی یک شب مهتابی، آبی آبی مهتابی 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 آبی آبی مهتابی، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم خنده ها رست دلم، مثل خمیازه خوش رنگ انار است دلم خنده ها رست دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم لاله زار است دلم، مثل یک جا شدن بلخ و بهار است دلم لاله زار است دلم. آبی آبی مهتابی 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 آبی آبی مهتابی.
دوستان عزیز، امروز که برابر است با سالروز ولادت امام رضا علیه السلام، بجای برنامه مستند هفته که در ساعت 5:45 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان میشه و مدتش هم 20 دقیقه است، یک ویژه برنامه داریم ویژه برنامه با مناسبت سال روز ولادت امام رضا علیه السلام. و اما در این لحظه نوبت رسیده به معرفی یکی دیگر از برنامه های رادیو دری، برنامه ایران گشت. تهیه این برنامه با آقای امیر حسن روحانی است که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در ساعت 9:45 دقیقه با مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه. صحبت‌های آقای روحانی را مشنویم درباره برنامه ایران گشت و قسمت‌هایی از برنامه را هم به صورت میکس تقدیمتان می‌کنیم. در ابتدا آرم این برنامه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیسیرم، بیسیر خیلی هم بیزن سفرالی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شما شنوندگان برنامه شما و رادیو و تشکر از خانم موسوی که این وقت رو در اختیار من گذاشتن تا چند کلمه با شما همراهان خوب رادیو دری همراه باشیم. من امیر حسن روحانی، تهیه کننده فعلی برنامه ایرانگشت هستم. برنامه ایرانگشت سالیان ساله که از رادیو دری داره پخش میشه به منظور آشنایی شما عزیزان با دیدنی ها و مناطق گردشگری ایران، ابنیه تاریخی، اماکن، طبیعت، دیدنی ها و زیبایی ایران زیبا آشنا بشین. برنامه ایرانگشت تا پایان سال 1403 توسط خانم زهرا بهرامی تهیه می شد و با صدای ایشون روی آنتن می رفت. از ابتدای سال 1404 بنده سعادت داشتم در خدمت شما همراهان عزیز رادیو باشم.
دوستان، بازدید از موزیم ها و تنهایی برای کسانی که به تاریخ و فرهنگ علاقمند هستند بسیار جذابیت دارد. در این میان باغ موزیم ها علاوه بر نمایش اشیاء در باغ موزیم نگارستان هستیم. باغ زیبا با معماری باغ‌های ایرانی. در محوطه این باغ بخشی وجود دارد که سردیس‌های مختلفی از مشاهیر بر اساس مفاهیم اشعار فردوسی مجسمه زیبا بسازد که اکنون در این باغ زیبا قرار دارد.
اینجا یک زمانی قصری سرسبز و تفرجگاه شاهان قاجار در بیرون دارالخلافه بود. حالا اما بازمانده یک دانشسرای قدیمی در مرکز پایتخت است. چند قدمی بالاتر از متروی بهارستان در خیابانی که هنوز نامش دانشسراست. 210 سال قبل آب و هوای ییلاقی این منطقه که بیرون از حصار شاه طهماسبی یعنی خارج از
باغ نگارستان در خود وقایع بسیاری دیده است، از اقامت پادشاهان گرفته تا قتل قائم مقام فراهانی در آن و مهمتر از آن ادیبان و فرهنگیان ایران زمین. باید گفت یکی از در گوشه دیگر باغ تالاری وجود دارد که در آن بخشی از آثار هنرمند ایرانی مرحوم خانم منیر شاهرودی فرمان فرمایان و نمایش در آمده است. منیر شاهرودی فرمان فرماییان نقاش و جمع‌آوری کننده هنر مردمی است. او تنها هنرمندی است که از قدیم نمیتوان به باغ موزیم نگارستان آمد و به یکی از زیباترین بخش‌های آن یعنی بخش فرش آن سری نزد. در این بخش میتوان مجموعه فرش‌های نفیس را مشاهده کرد که توسط غلامعلی ملول به این موزیم اهدا و وقف شده است. غلامعلی ملول فردی
سرکار خانم حسینیان گوینده هستن و جناب آقای سعید موسوی صدا برداری این برنامه رو بر عهده دارن. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
خیلی سپاسگزاریم از آقای روحانی و همچنین از شما دوستان و همراهان گرامی که امروز در برنامه شما و رادیو در کنار ما بودید. موفق باشید و سعادتمند. روز عید باز هم به شما تبریک میگیم و تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله ما را همراهی بفرمایید. شما دوستان شنونده حتما میدونید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. اولین شهیدی که شروع کردیم به معرفی کردنشان شهید احسان پارسی مود بود. اگر برنامه ما را تعقیب کرده باشید، ما 4 برنامه در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت کردیم. این 5مین و آخرین برنامه است که با معرفی این شهید بزرگوار اختصاص دارم. تا اینجا چی گفتیم خدمت شما دوستان؟ گفتیم که شهید احسان پارسی مود در سال 1339 در روستای مود در 35 کیلومتری بیرجند متولد شد. سالهای اولیه زندگی خودش را در تهران گذراند. بعد از او در زاهدان مستقر شد خانواده. مکتب را همونجا در زاهدان خواند. در دوره دبیرستان در رشته ریاضی ثبت نام کرد و در رشته ریاضی دیپلم گرفت، وارد دانشگاه سیستان و بلوچستان شد، در رشته مهندسی عمران در سال 1356 هجری خورشیدی که همزمان بود با اوج مبارزات انقلابی مردم ایران در مقابل رژیم ستمشاهی. طبیعی است که احسان پارسی هم درگیر همین فعالیت ها بود، هم در داخل دانشگاه و هم در بیرون از دانشگاه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سرعت وارد کمیته های انقلاب اسلامی شد، از مؤسسین سپاه سیستان و بلوچستان بود، در دو حوزه افغانستان و پاکستان فعال بود، در قالب واحد نهضت های آزادی بخش که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود در او زمان. بعد از تجاوز رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران، احسان هم در جبهه های جنوب حضور پیدا کرد، در ستاد جنگ های نامنظم تحت فرماندهی شهید چمران با مبارزه با عوامل رژیم بعث عراق پرداخت. در سال 1359، حمل سال 1359 با دختر عموی خودش خانم نرگس پارسی مود عقد کرد. سال 1360 خرداد سال 1360 ازدواج کردند و صورت رسمی عروسی گرفتن، یک مجلس خیلی مختصری، و بعد هم همراه با خانم خودش به جنوب رفت. در ماه سنبله سال 1360 با توجه به شرایط کاری خانم خودش برگشت به زاهدان و تا زمان شهادت در زاهدان زندگی میکرد. تا اینجا را خدمت شما عزیزان شنونده روایت کردیم در چهار برنامه گذشته. با ما همراه باشید، با شما همراه هستیم. آخرین برنامه در ارتباط با شهید احسان پارسی مود را تقدیمتان میکنیم. خب احسان پارسی همراه با خانمش برمیگرده و زاهدان. سنبله سال 1360 هست، تا زمان شهادت این شهید بزرگوار که در ماه حوت سال 1360 هست، خب حدوداً 5-6 ماهی که هست این شهید بزرگوار در زاهدان زندگی میکنه. فعالیت های در اون استانی هست، فعالیت های حوزه افغانستان همچنان به صورت جدی وجود داره و البته سفرهایی به پاکستان. آخرین سفر این شهید بزرگوار در ماه حوت 1360 هست به افغانستان. روایت این سفر و شهادت این شهید بزرگوار را از زبان برادر شهید احسان پارسی مود، آقای سبحان پارسی مود، با هم میشنویم.
در آخرین عملیاتی که ایشون انجام داده بودن، یک مجموعه پادگانی از تجمع نیروهای دولتی افغانستان و متجاوزین شوروی در نیمروز افغانستان میرن، شبانه اونجا اون منطقه رو محاصره میکنن و با اونا درگیر میشن و تلفات زیادی رو هم و تجهیزات زیادی رو از اینا منهدم و میکشن. بعد نیروهای کمکی به اونا میرسه و اینا مجبور میشن که محل رو ترک کنن. تو عقب نشینی که اینا انجام میدن به سمت مرز ایران، درگیری ادامه پیدا میکنه تا اینا منتقل میشن به ایور مرز، مرز ایران افغانستان، که یه رودخانه هست که از اون رودخانه که عبور بشه مرز در داخل خاک ایران، باز هم همون درگیری ادامه پیدا میکنه که اینجا نیروهای جدیدی که منتقل میشن از متجاوزین شوروی که میان، حجم آتش اونا بیشتر بوده و اینا تلفاتی رو متحمل میشن و یکی از کسانی که به شهادت میرسن برادرم شهید احسان هست. در تاریخ 8 اسفند 1360 شون به شهادت میرسن.
خب شنیدید که احسان وارد افغانستان میشه، در نیمروز با نیروهای متجاوز شوروی درگیر میشن، تعداد از مجاهدین افغانستانی به شهادت میرسه، از جمله احسان پارسی مود هم در همین سفر به شهادت میرسه و خب طبیعتا اطلاع دادن به خانواده یکی از مسائلی است که در این شرایط خب کار سختی است و خیلی ها نمیتونن این کار را انجام بدن، هرچند که او زمان به هر حال شرایط خاصی بوده و با توجه به شرایط جنگ و اینکه مرتبا مردم با شهدا و خانواده شهدا ارتباط داشتن و می‌دیدن شهدا را، یک مقداری کار نسبت به این روزها طبیعتا راحت‌تر بوده، اما به هر حال سختی‌های خاص خودش را داشته. سبحان پارسی مو در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنه، اینکه چطور خبر شهادت برادر خودش را میشنوه و چطور به پدر خودش اطلاع رسانی میکنه.
در زمانی که ایشون آمد به زابل که همراه مجاهدین که همراهشون بود بره، یه سری به ما زد، اطلاع داد که من دارم این به حساب سفر رو میرم. 24 ساعت بعد بود یا شایدم یک مقدار بیشتر. حالا بعد دیگه از طریق عرضم بزرگ شما که نیروهای مجاهد افغانستانی اطلاع پیدا کردیم که درگیری صورت گرفته و تعدادی شهید شدن و یکی از مجاهدین افغانستانی، من را الان دقیق من خاطرم نیست، یا یکی از نیروهای که در زابل بودن، نیروهای اطلاعات سپاه، منو مطلع کردم که من به خانواده منتقل بکنم این بحث شهادت رو. که من وقتی مطلع شدم دیدم که انتقال این صحبت غیر از این که واقعا مطلب آخری رو بیان بکنم مطلب دیگه نیست، مستقیم با پدرم در ارتباط شدم تلفنی از زابل و بحث شهادتش رو به پدرم رسوندم که ایشونم بدون هیچ عکس العملی خدا رو شکر کردن.
خب احسان پارسی مود به شهادت میرسد در ماه حوت سال 1360 هجری خورشیدی. خانم نرگس پارسی مود، همسر شهید احسان پارسی مود، صحبتهایی را دارد در ارتباط با او روز صبحی که خبر شهادت همسر خودش را میشنود. با ما همراه باشید، این صحبتها را با هم بشنویم.
من زمانی که با ایشون در اهواز بودم، هر موقع برای دیدن ما می آمدن به اون محل استقرار ما. محل استقرار ما یک کلاس درس بود، یعنی یک کلاس بود در واقع. ما یه پتوی سربازی به عنوان فرش داشتیم، دو تا پتوی سربازی هم جلوی پنجره ها، به عنوان اینکه شبها وقتی هواپیماهای عراق می آمد نور نباید بره بیرون. و گفتم ما یک ساک کوچولوی من داشتم و تمام، سامسونتشون که همیشه گوشه اتاق. وقتی ایشون می اومد، شاید دفعه دومی که اومدن، روی یه گچی برداشتن روی تخته یه آیه قرآنی نوشتن. ایشون خیلی خوش خط بود و نقاش بودن، با خط زیبای نستعلی ایشون آیه رو از قرآن نوشتن: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. اینو خیلی زیبا، یعنی روش خیلی کار کرد ایشون نوشتن. بعد گفتن اینو پاک نمی کنه. باش. بعد از یه 10 روز اومدن گفتن خوبه، آفرین که پاک نکردی. خودشون نوع خط رو عوض کردن، همون آیه رو مجدد پاک کرد، همون آیه رو با خط دیگری نوشت. این تا پایان زمانی که ما اونجا بودیم اینو 2-3 بار تغییر نوع خط دادن، ولی آیه رو عوض نکرد. حالا من هر موقعی که ایشون میرفت، یعنی واقعا به عنوان این که شاید دیگه نبینیم و این آخرین دیدار باشه، در زاهدانمون چند صباح اندکی که بودیم، هر موقع ماموریت میرفت، خب به هر حال یه مقدار من دلهوره رو داشتم. ولی وقتی که این حادثه در افغانستان اتفاق افتاده بود و خانواده عموی ما مطلع شده بودن، این صبح زودی بود، من باید میرفتم مدرسه، دیدم که هنوز ساعت خیلی زود بود، یعنی شاید مثلا من اگر 6:30 بعد از خونه برم بیرون، ساعت 6 دو تا عموی بزرگوار من اومدن، بابای حاج آموسا و بابای آقا صبحان. من جا خوردم، چون هیچ وقت راه دوری که من داشتم زندگی میکردم، خونه سازمانی که ما داشتیم، اینا فقط هر چند مدت یه بار دیده رو ما میومدن، نه اینکه صبح زود بیان. خب این غیر منتظره بودن نظرم. ما در اون منزل 2 خانواده بودیم. آقای حجت ملا صالحی از دوستان ایشون، همدوره دانشگاه خانمش و من اونجا زندگی میکنم. اومدن من از صدای زنگ این پرده رو اینجوری که کردم دیدم دوتا عمو، من همونجا سر جام میخوب شدم، یعنی گفتم چه حادثه هست، باید یه خبر مهمی باشه. شبش من خواب دیدم مادرم فوت کرده و من جنازه مادرم رو دیدم و گریه کردم توی خواب خیلی. با صدای اون حقیقه بلند گریه‌ای که سر جنازه مادرم میکردم از خواب بلند شدم. بلند شدم دیگه نتونستم بخوابم تا اذان شد و نماز و اینا، و بعدش هم هنوز ساعتی نگذشت دیدم دوتا عموهای ما. یعنی یه مقدار خدا من آماده کرده بود برای این کار. ولی خب وقتی که آماده شدم و دیدم اینا آمدن داخل، منتها اون آقای ملا صالحی دعوتشون کرد که برن به اتاق دیگری اونجا بشینن. من هرچی اصرار کردم چه خبره، گفتن چیزی نیست، هیچی نیست. من دیگه معطل این بودم که این خبر رو به من بدن، ولی خب به هر حال یه مقدار سختم بود پذیرش این. ولی دیگه عمو جان گفتن در نهایت که دیدن من خیلی بیتابی میکنم و مصر بودم به این که خب بگید چی شده، چون من دیشب اینجور خوابم. شاید پدرم دور، حالا اون موقع میگفتم دور از جونشون مردن، یا مادرم، شما برای چی این صبح زود آمدید؟ گفتن چیزی نیستم و نگران نباش، احسان زخمی شده و اینا دارن میارن زاهدان. ولی من دیگه همون موقع حساب کار دستم آمده بود. به هر حال سخت بود، ولی خب با همه سختی‌هاش قابل تحمل، چون که آماده شده بودم برای کار. اگر همراه ایشون نبودم هیچ وقت نمیتونستم اینجور مسئله ای رو بپذیرم.
صحبت هایی بود از خانم نرگس پارسی مود، همسر شهید احسان پارسی مود. خب پیکر شهید احسان منتقل می شود از زاهدان و در زاهدان تشییع می شود و در گلزار شهدای زاهدان با خاک سپرده می شود. تشییع این شهید بزرگوار صحبت ها و گفتنی هایی را داره. دعوت می کنم از شما عزیزان شنونده که صحبت هایی را بشنوید از حاج موسی پارسی مود، پسر عموی شهید، آقای جواد عباسی نژاد پسر خاله این شهید و خانم نرگس پارسی مود همسر این شهید بزرگوار.
جنازه ایشونو که انتقال دادن از زابل داخل سپاه گذاشتند، انتقال داده شد اون روز برای سردخانه و فردا که رفتن برای شستشوی شهید، یه چیزی که قابل توجه بود، عموی ما یا پدر شهید 4-5 جا روی بدن به اصطلاح تیر خورده بود، یا آثار تیر که بود اونجا، چون خون می آمد بعد از شستن. اینو با پنبه و یه خودکاریشون داشت، پنبه رو با خودکار فشار می دادن با آرامش تمام پدر شهیده، که این خون کفن رو خدا نکرده اون لکه‌ای یا آبی نگیره.
یک جمله‌ای که از پدر ایشون من بیادگار دارم و اون که در مراسم تدفین ایشان بود که عمو جانم گفتن که من الان درکم اینه که احسان جلوتر از سن خودش، یعنی ایشون مثلا با اون سن 22 23 یا هر چند سالی که داشتن، گفتن میگید مثل یک انسان از نظر سنی 40 سال و یک انسان پخته ایشون درک میکن.
مرحوم آقای پارسی پدر گرامی ایشون فرمودن، گفتن ایشون برای من تو زندگی یک مشاور عالی بود. خیلی حرف خود آقای پارسی در حد بالایی از نظر سواد، دانش، علم، تجربه بود. ایشون میگه که فرزند من شهید احسان برای من یک مشاور عالی بود. بعد توضیح میده دیگه، خیلی خلاصه که مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی.
روزی که ایشون تشییع شد، غیر از مردم سیستان و بلوچستان یا زاهدان، کلی از مجاهدین افغانستانی و احزاب مختلف افغانستان، جمعیت‌های مختلف مجاهدین افغانی و پاکستانی حضور داشتند.
پایان یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. پنجمین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید احسان پارسی مود با شما عزیزان شنونده صحبت می‌کردیم و البته آخرین برنامه. امیدواریم که در طول این پنج برنامه اطلاعات مفیدی را به شما عزیزان شنونده منتقل کرده باشیم و شما شناخت اجمالی از شهید ایرانی جهاد افغانستان شهید احسان پارسی مود به دست آورده باشید. از هفته آینده انشاءالله یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه رسید. خداوند یار و نگهدارت.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان با فلسار آن سر به شهید جوان در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدا آتش حسرت به جان خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل را جا دیدی ای شهید میگرید در سوگت
ورزش دوستان عزیز، حالا نوبت شماست که برنامه خودتان مجله ورزشی را بشنوین.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزش این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. همراهان گرامی، خبرهای ورزشی مرتبط با افغانستان با گزارشی از همکارمان آقای محمدی شروع میکنیم در مورد آغاز مسابقات کرکت بین 8 تیم از 7 ولایت افغانستان در ولایت هرات.
ولایت هرات این روزها میزبان شروع هیجان تازه است. مسابقات کرکت با حضور 8 تیم از 7 ولایت کشور در این ولایت غربی آغاز شده. رقابت‌هایی که امید تازه‌ای برای توسعه ورزش کرکت و کشف استعدادهای جوان در افغانستان به شمار می‌رود. در این رقابت‌ها تیم‌های از ولایت‌های غزنی، قندهار، اورزگان، هلمند، نیمروز، فرا و هرات حضور یافتند. بازی‌ها قرار است در هفته جاری برگزار شود و تیم‌ها در قالب گروه‌هایی بر اساس معیارهای فنی کرکت برد افغانستان با یکدیگر رقابت کنند. عبدالله وفا، مسئول تیم کرکت هرات، با ابراز خوشحالی از میزبانی این رقابت‌ها گفت:
در بیاد افغانستان در کرکت برد خپل وصول دی گروه بندی.
تیم هرات در سال‌های گذشته مقام‌های دوم و سوم را در این رقابت‌ها کسب کرده است. امیدواریم که امسال با میزبانی خوب و آمادگی فنی بالاتر عملکرد بهتری داشته باشیم. هرات که پیش از این بیشتر به دلیل فعالیت در فوتبال و فوتسال شناخته می شد، حالا با توسعه کرکت نیز بر اهمیت ورزشی خود افزوده است. مسئولان محلی می گویند آمادند با فراهمسازی امکانات نقش فعالتری در توسعه کرکت افغانستان ایفا کنند. گل احمد، مسئول تیم قندهار، نیز این رقابت ها را فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح کرکت در افغانستان دانست و گفت: حضور تیم‌های مختلف از ولایت‌های دور و نزدیک نه تنها نشان از علاقه‌مندی جوانان به کرکت دارد، بلکه زمینه است تا استعدادهای خام کشف و پرورش یابد. شماری از بازیکنان حاضر در این تورنمنت با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها از حکومت و سرمایه‌گذاران خواستند تا حمایت بیشتری از ورزش کرکت داشته باشند. آنان تصریح کردند:
مو فهم خدا دا مودته مشکل رو آغاز مود گراوند نشواله دمو باید معیاری گراوند ولرو.
زمین معیاری نداریم، مربیان بین المللی هم نیستند. با این حال جوانان با انگیزه بالا در زمین می جنگند. اگر حمایت شویم می توانیم در تیم ملی بدرخشیم.
انجری راضی خوگی گو نو دا یو مشکل زموږ اساسی مشکل لسمو ته معیاری گراوند ورغول.
هدف برگزاری این تورنمنت به خاطر می است که با جوانان یک زمینه مساعد میکنه که در این زمینه رئیس هرات حاجی محمد که بسیار زحمت کشیده بخاطر بازیکنان یک زمینه مساعد کرده.
بازیکنان همچنین برگزاری منظم دوره‌های تمرینی، مسابقات چهار جانبه و تورنمنت‌های ملی را گامی اساسی برای حضور موفق افغانستان در این صحنه بین‌المللی دانستند. در همین حال آگاهان امور ورزش در هرات بر این عقیدند که برگزاری مسابقات کرکت صرفاً یک رویداد ورزشی نیست. آنان میگویند این مسابقات حامل پیام همبستگی، رشد و امید برای نسلی از جوانان است که در جستجوی فرصت‌های برای درخشش هستند. آنان خاطرنشان کردند اگر زیر ساخت‌ها فراهم شود و حمایت‌های لازم از سوی دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، کرکت می‌تواند همانند فوتبال به یکی از افتخارات ملی افغانستان بدل شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
تیم تیم کشتی افغانستان در 45مین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام تختی با 12 کشتیگیر در این رقابت‌ها شرکت کرده است. این مسابقات از 18 ثور آغاز شده است و تا امروز جمعه 19 ثور ادامه خواهد داشت. در جام تختی امسال کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، هند، هلند، ارمنستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان اشتراک دارند. شنوندگان عزیز، در رابطه با راه اندازی مسابقات تبال در بین مکاتب ولایت ننگرهار، آقای شینواری همکار گزارشگرمان گزارشی دارند که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می شود.
مسابقات تبال کرکت بین مکاتب دولتی و خصوصی در ولایت ننگرهار براه انداخته شد. مسئولان میگوید هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش کرکت در بین دانش آموزان و همچنان شناسایی استعدادهای برتر در این رشته می باشد. محمد الله نجم مسئول بورد کرکت ولایت ننگرهار میگوید در این مسابقات که بر اساس پلان و برنامه تهیه شده بورد کرکت این ولایت براه انداخته شده، دانش آموزان مکاتب دولتی و خصوصی با هم به رقابت می پردازند.
پدې تورنمنت کې د ننگرهار کې د خصوصی او دولتی ټول مکاتب تربند دغه سالي تر سره کیږي او دغه سالي زمونږ هدف دار تر څو مونږ مطلب په معرف برخه کې زده کوونکو ته د سپورتس او د کرکټ ته زمينه مساعده کو او د دې معرف له ډګر مونږ مسلکی او تکړه لوبغاړي رو باس.
محمد الله نجم گفت این مسابقات کې هدف ان رشد ورزش کرکټ در بین مکاتب مربوط به ادارې معرف و همچنان شناسایی ورزشکاران برتر رشته کرکټ می باشد برای مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. در این حال معاون ریاست معرف ولایت ننګرهار ضمن ابراز قدردانی از اداره کرکت این ولایت گفت در بین دانش آموزان مکاتب مربوط به اداره معرفی استعدادهای بیشتری وجود دارد که برگزاری این مسابقه زمینه معرفی آنها برای ادامه ورزش کرکت و همچنان پیشرفت آنان فراهم خواهد نمود. وی گفت امیدوار است که روزی این دانش آموزان را در میادین بین‌المللی کرکت ببیند.
او پنده کې به بده شي چې د سیو نړیوال ټیمونه به جوړیږي لکه زمونږ چې مستقل خاص ټیمونه لرو.
دانش آموزان اشتراک کوونکي در این مسابقات نیز از راه اندازی این مسابقات استقبال نموده. میگویند اداره معرف باید هم شو برنامه ها را در آینده نیز برگزار نماید.
روان سیالیو کې میش لرو اراده مې چې میش به ګټو ان شاء الله.
ورزش کرکټ در کنار رشته های دیگر ورزشی در ولایت ننګرهار رشد بیشتر نموده و در حال حاضر جوانان زیاد ننګرهاری در تیم های ملی الف و زیر 19 ساله کرکټ دیده می شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
همایون علی خیل و علی رضا جمال دو ملی پوش فدراسیون مشتنی افغانستان از مسابقات بین المللی جام پوریای ولی ایران مدال‌های برنز کسب کردند. مسابقات مشتنی تحت نام جام پوریای ولی با میزبانی جمهوری اسلامی ایران میان کشورهای گوناگون برگزار شده بود. در این مسابقات 7 مشتزن به نمایندگی از افغانستان در رده‌های وزنی گوناگون اشتراک داشتند. در این لحظه دعوت میکنیم گزارشی بشنوید از همکارمان آقای ابراهیمی از مزار شریف در رابطه با آغاز مسابقات جام بهاری مویتای در ولایت بلخ.
رقابت‌های جام بهاری مویتای میان بیش از 50 ورزشکار در سطح ولایت بلخ برگزار گردید. مسئولان فدراسیون مویتای ولایت بلخ میگویند این رقابت‌ها به هدف رشد ورزشکاران و انتخاب چهره‌های برتر به مسابقات زون شمال و مرکز راه‌اندازی شده است. با گفته مسئولان سطح ورزش مویتای در بلخ در حال رشد قرار دارد و آنان از حکومت می‌خواهند تا به چالش‌های ورزشکاران رسیدگی کنند.
امروز خوشبختان اولین دوره مسابقات جمباری که میان کلاب های مویتای ولایت بلخ و سطح ولسوالی بلخ این مسابقات به منظور سطح فنی و ارتقای ظرفیت ورزشکارا برای اندازی کردیم دیگه انشاءالله هدف از این مسابقات انتخاب چرای برتر برای مسابقات زون و مسابقات جام گلستان و همچنین برای مسابقاتی که مرکز انشاءالله به زودی برای مسابقات کمربندی گرفته شه ما بتونیم چرای خوب انتخاب کنیم برای مسابقات کمربندی و خوشبختان بیشتر از 50 ورزشکار در این مسابقات از چرای نوظهور اشتراک داره که بتونیم بخیر از بین بهترین چرا را انتخاب در بین از بیشتر از 10 کلاب در این مسابقات اشتراک دارن و ما بتونیم بخیر چرای خوب انتخاب کنیم برای مسابقات زون برای مسابقات کمربندی.
در همین حال شمار از ورزشکاران در این رقابت ها در حالی که از برگزاری مسابقات شادمانند اما از چالش های اقتصادی و نبود فرصت های مناسب شکایت دارند و از حکومت سرپرست خواهان توجه در این زمینه شدند.
بسیار زیاد خوش هستم که مسابقه های کمربندی میریم در محصول مرکز هستم. مسابقه های سایرینگی بود که عرضی ما سایرینگ کردیم که میریم بخیر مسابقه های مرکز. از دوران ما خوش هستیم که مسابقه ها را زیافتر بگیرم. مسابقه به خاطر صد ارتقای ورزشکاران بود ما هم آمادگی 100% برای مسابقه مرکز کابل داریم برای مسابقه کمربند تایلندی انشاءالله. فعلا ورزشکارای خود ما از مشکلات اقتصادی برخوردار است و از دولت میخوایم که تمام ورزشکاران که یک جای در سطح میرسه اسپانسری کنه از مسابقات اسپانسری کنه در مسابقات بعدی همکاری ما داشته باشن.
از سوی هم مسئولان در ریاست تربیت بدنی ورزش ولایت بلخ از تلاش ها جهت رسیدگی به چالش های ورزشکاران اطمینان می دهند و تاکید دارند این اداره به منظور بهبود و ارتقای سطح ورزش محیط های برنامه هایی را روی دست دارد.
ریاست تربیت بدنی المپیک ولایت بلخ وقت به وقت از ورزشکاران خود حمایت کرده و همچون برنامه را کاور کرده و ازشان حمایت کرده به خاطر اینکه جوانان رشد کنند و کدام امکانات که در دسترس ریاست تربیت بدنی المپیک ولایت بلخ است برای ورزشکار خود فراهم ساخته.
این در حال است که پیش از این بلخ میزبان رقابت های تکواندو میان 16 تیم از ولایت های گوناگون بوده که در آن رقابت ها 100 ورزشکار اشتراک کرده بودند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم وزنه‌برداری ایران با کسب 24 نشان قهرمان جهان شد. کاروان وزنه‌برداری نوجوانان و جوانان ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان با 10 طلا، 9 نقره، 5 برنز قهرمان دنیا شدند. ساول کانلو آلوارز قهرمان فوق میان وزن مکزیکی در رویداد بوکس حرفه‌ای در ریاض عربستان، ویلیام اسکال قهرمان فوق میان وزن آی بی اف از کویوبا را شکست داد و عنوان قهرمان بلند منازه را از آن خود کرد. خبرهایی از جهان فوتبال. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 2024-2025 تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا در دیداری پرگل موفق شد مقابل بارسلونای اسپانیا به برتری 4-3 برسد و در فاینال حضور پیدا کند. تیم فرانسوی پاریس سن ژرمن مقابل آرسنال 2-1 پیروز شد و حریف اینتر ایتالیا در فاینال این مسابقات شد. دیدار فاینال لیگ نخبگان آسیا بین تیم‌های الاهلی عربستان و کاوازاکی ژاپن در عربستان برگزار شد و الاهلی با برتری 2-0 به عنوان قهرمانی دست یافت.
تیم فوتبال روم در هفته 35 سری ای ایتالیا میزبان فیورنتینا بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 1-0 شکست دهد. تیم فوتبال یوونتوس هم در خانه بولونیا به میدان رفت و با نتیجه 1-1 متوقف شد. تیم فوتبال اینتر میزبان هلاس ورونا بود و بعد پیروزی 1-0 رسید. اینتر میلان با این پیروزی 74 امتیازی شد و فاصله امتیازی با ناپولی 77 امتیازی و صدرنشین را حفظ کرد. در هفته 35 لیگ برتر انگلستان بازی بزرگ هفته با میزبانی چلسی از لیورپول در ورزشگاه استنفورد بریج شهر لندن برگزار شد و شیرها موفق شدند با نتیجه 3-1 لیورپول را شکست بدهند. لیورپول پیشتر عنوان قهرمانی خود را در فصل 2024-2025 قطعی کرده بود. منچستر یونایتد به مسافه برنتفورد رفت و در پایان با نتیجه 4-3 مغلوب میزبان شد. برنتفورد با این برد 52 امتیازی شد و برده نهم لیگ برتر جزیره صعود کرد. منچستر یونایتد نیز با 39 امتیاز از رده 15 تکان نخورد. بازی تیم‌های برایتون با نیوکاسل و وست‌هام با تاتنهام 1-1 مساوی شد. تیم فوتبال آرسنال نیز میزبان بورنموث بود و تن به شکست 2-1 داد. در لیگ برتر فوتبال انگلستان لیورپول با 82 امتیاز پیشتاز است و آرسنال و منچستر سیتی با امتیازهای 67 و 64 امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. تیم فوتبال بارسلونا در هفته 34 لالیگا اسپانیا در خانه وایادولید با پیروزی 2-1 رسید. تیم فوتبال رئال مادرید هم به مسافه سلتا ویگو رفت و در نهایت موفق شد با نتیجه 3-2 به پیروزی برسد. رئال مادرید با این برد 75 امتیازی شد و ضمن حفظ جایگاه دومیش در جدول رده‌بندی لالیگا فاصله 4 امتیازیش با بارسلونای صدرنشین را حفظ کرد تا ال کلاسیکوی هفته پیش رو یکشنبه هفته آینده و نوعی در تعیین قهرمان سرنوشت ساز باشد. و در هفته 32 بوندسلیگا آلمان و در پایان بازی فرایبورگ با لورکوزن قهرمانی تیم فوتبال بایر مونیخ در فصل 2024-2025 قطعی و رسمی شد. در این بازی بایر لورکوزن با نتیجه 2-2 متوقف شد تا با از دست دادن امتیاز در این دیدار بایر مونیخ ها در فاصله 2 هفته تا پایان فصل قهرمان شوند. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا آلمان بایر مونیخ با 76 امتیاز صدرنشین است و لورکوزن با 68 امتیاز در رده دوم قرار دارد. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش می تواند به کاهش خطر ابتلا به چندین سرطان از جمله سرطان سینه، روده بزرگ، اندومتر، کیسه صفرا، گرده، ریه، کبد، تخمدان، پانکراس، پروستات، تیروئید، معده و سرطان مری کمک کند.
تشکر و سپاس از همراهیتان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته بعد و تقدیم مجله ورزشی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. افتخار داریم که در جمع شما مردم خوب و مهربان و دوست داشتنی باشیم. خوشحالیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقادهای ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
علم سلطان و علم قدرت من وجده و ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار پاک و بی همتا. دوستان و یاران عزیز سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. در این روز جمعه با برنامه کاوش به مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم و نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. دوز پایین نیکوتین می تواند سرعت پیری مغز را کم کند. محققان مؤسسه فناوری پیشرفته شنژن چین دریافتند مصرف دوزهای پایین نیکوتین در برهه‌های طولانی سرعت پیری را کاهش می دهد. نیکوتین بر رفع مشکلات استفاده سلول ها از انرژی کمک می کند و خطر زوال عقل و از دست دادن حافظه ناشی از پیری را کاهش می دهد. به عبارت دقیق تر، نیکوتین سطوح NAD پلاس را متعادل می کند. البته یافته های این پژوهش به این معنی نیست که باید سیگارت بکشید یا از ساجق نیکوتین استفاده کنید. شواهد علمی زیادی وجود دارد که برخی از خوراکی ها با ویژه گیاهان مانند کچالو، بانجان رومی و بانجان حاوی نیکوتین هستند. دوز نیکوتین این گیاهان در مقایسه با تنباکو بسیار کم است و اعتیادآور نیست. به این ترتیب شما می توانید با خوردن این غذاها از فواید نیکوتین بهره مند شوید بدون آنکه با مضرات متعدد مصرف سیگارت مواجه باشید. محققان می گویند نیکوتین مقدار پروتئین مهمی را افزایش می دهد که سلول های مغزی جدید تشکیل و عملکرد شناختی موش های سال خورده را بهبود می بخشد. همچنین دوز کم نیکوتین استراب را کاهش و در کارهای مربوط به یادگیری و حافظه عملکرد را افزایش می دهد. موضوع تأثیر نیکوتین بر مغز پیچیده است. برای مثال اثرات نیکوتین بستگی زیادی به زمان استفاده از آن در زندگی دارد. با گفته محققان رشد مدارهای عصبی در مغز تا اواخر زندگی کامل توسعه نمی‌یابد. بنابراین اثرات بد استفاده از نیکوتین در افراد جوانتر بیشتر است. دمای بالا می تواند عملکرد مغز کودکان را تحت تأثیر قرار دهد. قرار گرفتن در معرض دمای بالای محیطی با کاهش ارتباطات در سه شبکه مغزی در کودکان ارتباط دارد که نشان می‌دهد گرما ممکن است بر عملکرد مغز کودکان تأثیر منفی بگذارد. این نتایج مطالعات مؤسسه جهانی سلامت بارسلونا است که با همکاری مرکز پزشکی دانشگاه آراسموس روتردام و مرکز تحقیقات زیست پزشکی شبکه‌ای در زمینه‌های اپیدمیولوژی و سلامت عمومی و سلامت روان انجام شده است. در این مطالعه 2229 کودک 9 تا 2